و یجوز و ان یرتفا، هرچند که ممکن است هر دو با هم ارتفاع پیدا کنند. و الحمد لله رب العالمین.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: عمر صندوق پستی 37185 خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
الله اكبر انه الاسلام
دين الحق دين الحب
والله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
انه الاسلام دين الحق
دين قوام فكري رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اولیت علمی، تربیت بنیه علمی این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برنامه بیستم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التقسیم الثالث المفرد و المرکب. قبل از اینکه تقسیم سیوم رو در بحث الفاظ توضیح بدهیم، یک نکته ای رو به عنوان تتمیم تقسیم بندی دوم عرض می کنم. در تقسیم بندی دوم برای الفاظ گفتیم که الفاظ تقسیم می شوند به مترادف و متباین. دو لفظ متباین یا مثلان هستند یا متخالفان و یا متقابلان. مثلان یا متماثلان هستند یا متجانسان یا متساویان و یا متشابهان، و متقابلان نیز به چهار قسم نقیزان، ملکه و عدم، متزایفان و ضدین تقسیم می شوند. حال نکته تتمیمی که به استحضار دانش پژوهان محترم می رسانم این که ما اقسام متقابلان رو به صورت دیگری هم می توانیم تقریر کنیم، به این نحو که بگوییم وقتی دو لفظی با یکدیگر متباین بودند و تباینشون هم تباین تقابل بود، یا هر دو امر وجودی هستند یا خیر. اگر هر دو امر وجودی نباشند یا شأنیت اتصاف به امر وجودی در آن شرط شده است یا خیر. اگر شرط نشده باشد نقیزان، اگر شرط شده باشد ملکه و عدم، و اگر خیر آن دو امر متقابل هر دو امر وجودی باشند. این هم خود دو صورت دارد: یا تعقل یکی از این دو امر وجودی متوقف بر تعقل دیگری هست، یا خیر. اگر بود متضایفان هستند و اگر نبود ضدان هستند. پس بنابراین متقابلان، متضایفان، ضدان، ملکه و عدم و نقیزان به این صورتی که عرض شد قابل تقریر هستند. اما تقسیم سوم در بحث الفاظ، تقسیم لفظ است به مفرد و مرکب. این تقسیم بندی یکی از تقسیم بندی های بسیار بسیار مهم است. لفظ به اعتباری تقسیم می شود به مفرد و مرکب. لفظ مفرد لفظی است که اولا دارای جزء نیست، ثانیا اگر دارای جزء است هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت نمی کند. توضیح این دو شرط و این دو عنصر در تعریف مفرد بدین صورت است که گاهی اوقات ما لفظی رو داریم که اساساً از اجزایی تشکیل نشده است. مثلا مثل با در کتبتو بالقلم، این با جاره اجزایی ندارد لذا مفرد است. یا خیر، اگر لفظ دارای اجزایی هست، هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت نمی کند، بلکه مجموع اجزای لفظ بر یک معنا دلالت می کند. مثل لفظ عبدالحسین، کلمه عبدالحسین ملاحظه کنید تشکیل شده است از عبد و الحسین. چنین نیست که عبدالحسین که اسم است برای یک شخص، قرار دادیم این نام رو برای یک فرد، چنین نیست که عبد دلالت کند بر نیمه ای از پیکر او و الحسین دلالت کند بر نیمه دیگر از پیکر و بدن او. خیر، مجموع کلمه عبدالحسین دلالت می کند بر نام این شخص. پس بنابراین مفرد عبارت است از اون لفظی که یا دارای جزء نیست، یا اگر دارای اجزایی هست، هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت نمی کند. این تعریفی که برای مفرد گفتند. در قبال مفرد مرکب قرار دارد. مرکب عبارت است از لفظی که اولا دارای اجزا است و ثانیا هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت می کند. مثل درب خانه، آب میوه. درب خانه تشکیل شده است از درب به اضافه خانه، که درب دلالت می کند بر معنایی و خانه هم دلالت می کند بر جزئی از معنا که همون خانه باشد. یا آب میوه، آب یک جزء، میوه جزء دیگر. آب دلالت می کند بر بخشی از معنا، میوه هم دلالت می کند بر بخش دیگر از معنا، که وقتی آب میوه با هم این دو جزء کنار هم قرار گرفتن، حامل اون مقدار از معنا هستند. بعد البته در ادامه بحث با اقسام زیر مجموعه مفرد و مرکب آشنا خواهیم شد. مثلا خواهیم گفت که مفرد تقسیم می شود به اسم، کلمه و ادات، و مرکب هم تقسیم می شود به مرکب ناقص و مرکب تام. مرکب تام هم تقسیم می شود به مرکب تام خبری و مرکب تام انشائی، و مرکب تام انشائی هم از 8 یا 9 مقوله برخوردار است. اینها رو می رسیم و به ترتیب توضیحش رو عرض خواهیم کرد. التقسیم الثالث المفرد و المرکب. تقسیم سیوم در باب الفاظ تقسیم لفظ است به مفرد و مرکب. خب، ما در این تقسیم ثالث به 2 سؤال اساسی بایستی جواب بدهیم. ماذا یقصد المنطقیون باللفظ المفرد و المرکب؟ مقصود منطقیون از لفظ مفرد و مرکب چیست؟ سؤال اساسی دیگر، ماهی اقسام المفرد و المرکب؟ اقسام مفرد و مرکب کدام است؟ ینقسم اللفظ مطلقا الى قسمین. تقسیم می شود لفظ مطلقا به 2 قسم. چرا می گویند مطلقا؟ به خاطر اینکه این تقسیم بندی ناظر بر لفظ است. چه اینکه لفظ متعدد باشد چه لفظ متعدد نباشد، ما ناظر به لفظ هستیم از حیث اجزا و از حیث اینکه هر جزئی بر جزئی از معنا دلالت بکند یا نکند. دیگه کاری نداریم که لفظ واحد باشد یا لفظ متعدد باشد. در تقسیم بندی نخستین اگر نظر مبارک دانش پژوهان باشد، هنگام که لفظ رو تقسیم می کردیم به مختص، حقیقت و مجاز، مرتجل، مشترک و منقول، در آنجا لفظ واحدی را با معنای خود لحاظ می کردیم، آنگاه این تقسیم بندی به دست می آمد. یا در خواستیم لفظ را به مترادف و متباین تقسیم کنیم، حتما لفظ واحدی را با الفاظ دیگری یا با لفظ دیگری می سنجیدیم، آنگاه حکم می کردیم که این دو لفظ با یکدیگر مترادفند یا متباین. اما در اینجا اساسا نظری نداریم به واحد بودن لفظ یا واحد نبودن لفظ، لفظ چه واحد باشد چه واحد نباشد. ما محط نظرمان در این تقسیم بندی بر اجزا اولا و ثانیا این که هر جزئی آیا در بردارنده بخشی از معنا هست یا نیست معطوف است. پس بنابراین ینقسم اللفظ مطلقا، لفظ چه واحد باشد چه متعدد باشد تقسیم می شود به دو قسم، القسم الاول المفرد، قسم نخستین مفرد است. و یقصد المنطقیون بهی، قصد می کنند منطقیون از این مفرد لفظی را که اولا اللفظ الذی لا جزء له، لفظی که این چنین صفت دارد جزئی برای او نیست، مثل البا، مثل با جاره، من قول که در قول تو که میگویی کتب تو بالقلم، این بایی که بر سر القلم است خب دارای اجزایی نیست. بله. و ق فعل و امرن، یا ق که میگوییم به عنوان فعل امر، این ق اجزایی ندارد. ق البته من وقایقی، از وقایقی مشتق شده است که مفرد مذکر مخاطب است. ق ثانیاً اللفظ الذی له جزء، ثانیاً لفظی که این چنین صفت دارد برای او جزء است. الا مگر اینکه ان جزء اللفظ، لفظ دارای اجزا است، اما جزء لفظ لا یدل علی جزء المعنا، دلالت نمی کند بر جزئی از معنا، حین هو جزء له، در حالی که این معنا جزئی از آن لفظ است. یعنی به هر حال این معنا رو لفظ می آورد، ولیکن چنین نیست که هر بخشی از لفظ بخشی از معنا رو با خود آورده باشد، بلکه مجموع لفظ مجموع معنا را می آورد. هوه هین هوه، این هوه به معنا بر می گردد، لهو هم به لفظ بر می گردد. مثل محمد، علی، عبدالله، عبدالحسین. ببینید محمد از میم، ه، میم، دال، علی از عین، لام، یا، عبدالله از عبد و الله، عبدالحسین از عبد و الحسین تشکیل شده. خب البته عبدالله نه به عنوان صفت، اگر عبدالله صفت واقع بشود، مثلا بگیم که عیسی عبدالله هست، عیسی عبدیست برای خدا، عبد معنای بنده را می فهماند، الله معنای خداوندگار را، دیگه اینجا عبدالله می شود مرکب. چرا؟ چون اولا عبد یک جزء، الله هم جزء دیگر، و ثانیا عبد دلالت می کند بر معنای بنده، الله هم دلالت می کند بر معنای خداوند تبارک و تعالی. یا اگر کسی خودش رو بگه من عبدالحسین هستم، من بنده سید الشهدا هستم، خب عبد معنای بنده را می فهماند، حسین هم معنای سید الشهدا را افاده می کند، و تشکیل می شود از عبد به اضافه الحسین، یعنی دو جزء می شود مرکب. نه، ما در جایی بحث می کنیم که عبدالله اسم برای شخص باشد، یا عبدالحسین مجموعاً اسم برای یک فرد باشد. و هازان الاخیران، یعنی این کلمه عبدالله و عبدالحسین، وقتی مفرد هستند که اذا کانا اسمین لشخصین، هنگامی که باشند این هر دو اسم برای دو فرد. فانت لا تقصد به جزء لفظ، وقتی که اینها اسم برای کسی هستند، یعنی علم واقع شدن، قصد نمی کنید به جزئی از لفظ که عبد باشد و الله باشد و حسین باشد معنن اصلا، هر یک از این اجزا به تنهایی اصلا معنایی رو در بر ندارند. هینما تجعل مجموع الجزئین دالا على ذات شخص، هنگامی که قرار داده می شود مجموع دو جزء دلالت کننده بر ذات شخص. نعم فی موضع آخره، بله در جای دیگر، ای بسا قد تقول، گای اوقات شما می گویید عبدالله، کلمه عبدالله را به کار می برید، و تعنی به عبد و قصد می کنید به کلمه عبد، معناه المضاف الله تعالی، معنای آن را که اضافه شده است به خداوند تبارک و تعالی، کما تقول، همچنان که می گویید محمدون عبدالله و رسوله، محمد صلی الله علیه و آله و سلم این چنین صفت دارد، بنده خداست و رسول و فرستاده اوست. و حین اذن و در این هنگام که شما عبد رو اضافه کرده اید به الله و مجموعش رو به کار برده اید راجع به پیامبر اکرم، نعتن این یک صفت است برای محمد، لا اسمن، اسمی برای او نیست، و مرکبن لا مفردا، حالا که اینطور شد مرکب است، مفرد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا لفظ دارای اجزا شد و ثانیا هر جزئی از لفظ جزئی از معنا را در بر دارد. اما لو قلت محمد ابن عبدالله، اگر شما بگید محمد فرزند عبدالله، فعبدالله مفردون، عبدالله مفرد است، هو اسم اب محمد، که عبارت باشد اسم پدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اذن المفردو عند المنطقی، مفرد نزد منطقی، هو عبارت است از اللفظ الذی لیس له جزء یدل علی جزء معنا، لفظی که این چنین صفت دارد، نیست برای او جزئی که دلالت کند بر جزئی از معنا، حین هو جزء، در حالی که اون معنا جزئی از لفظ است. خیر، چنین نیست. پس پرمی هو، حین هو جزء، هو به معنا برگشت. القسم الثانی المرکب، قسم دویم مرکب است، و یسمی القوله، و نامیده می شود اون مرکب به قول. پس دو اسم دارد، یک اسمش مرکب است، نام دیگر او قول است. و هو اللفظ الذی له جزء یدل علی جزء معنا، و اون عبارت است از لفظی که این چنین صفت دارد، برای او جزئی است که دلالت می کند بر جزئی از معنا، حین هو جزء، در حالی که اون معنا جزئی از لفظ است. مثل الخمر مضر، شراب زیان آور است. فالجزآن، دو جزء شما عبارتند از الخمر و مضر، و کلمه مضر، یدل کل منهما، دلالت می کنند هر یک از این خمر و مضر، علا جزء معنا المرکب، بر جزئی از معنایی که ترکیب شده است از خمر و مضر. خب حالا بدانیم که خود این مرکب تقسیم می شود به تام و ناقص، تام هم به خبر و انشاء. اقسام المرکب، المرکب و تام و ناقص، و التام و خبرون و انشاء، و تام هم تقسیم می شود به خبر و انشاء. خب الاول التام و ناقص، ایشون شروع می کنن ابتدا برای ما توضیح می دهند که مرکب تام چیست و مرکب ناقص چیست. بدانیم که مرکب تام عبارت است از آن مرکبی که صحیح است، متکلم پس از ایراد آن کلام سکوت کند. به عبارت آخر، مرکب عبارت است از اون مجموعه ای از الفاظ که صحیح است، پس از ایراد آن مجموعه الفاظ متکلم سکوت کند. مثل اکنون هوا آفتابی است، من بهار را دوست دارم، این می شود مرکب تام. در قبال او مرکب ناقص قرار می گیرد، یعنی مرکبی که صحیح نیست متکلم در قبال او سکوت کند. مثل من بهار را، خب بهار را چه؟ یا مثلا فرض بفرمایید آسمان آبی، خب آسمان آبی چه؟ زیباست؟ آسمان آبی است؟ دیگه هیچ کدوم اینها را نداره، آسمان آبی. اینها میشن مرکب ناقص. الاول التام و ناقص، تقسیم نخستین برای مرکب، تقسیم مرکب است به تام و ناقص. بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بهی فی افادت السامع، اکتفا کند به او در افاده سامع، یعنی در فهماندن مطلبی به شنونده. و السامع لا ینتظر منه اضافت لفظ آخره لاتمام فائدته، و شنونده هم منتظر نمی ماند منه، یعنی از این متکلم، این که اضافه کند بیفزاید لفظ دیگری را برای تمام کردن فائدتهی فائده این متکلم. خیر، همه مقصودش را متکلم فهمانده است. مثل از صبر و شجاعتون، صبر نوعی شجاعت است. قیمت و کل مرئن ما یحسنه، ارزش هر کسی به اندازه آن چیزی است که آن چیز را میپسندد. اگر انسان مثلا فرض بفرمایید که پاسداش میکند توپ را اندازه و قیمت او به اندازه توپ است، اگر انسان پاسداش میکند فضیلت را، قیمت او به اندازه فضیلت است. اذا علمت، هنگامی که این را شناختی، چیزی را شناختید، فعمل، هنگامی که چیزی را شناختید به او عمل کنید. این هم یک کلام است، وقتی چیزی را شناختی به او عمل کن. خب ملاحظه می فرمایید این هم دیگه بعدش حالت منتظری باقی نخواهد ماند. فهازا اول مرکب و تام، همه این مثال ها مرکب تام است. و یعرف به انه و تعریف می شود مرکب تام به این که مرکب تام عبارت است از ما یسه حال المتکلم از سکوت و علیه، آن چیزی که صحیح است برای متکلم که سکوت کند بر او. به اما اذا قال، اما وقتی که گفته می شود قیمت کل امرئن و سکته، اگر کسی بگوید قیمت هر کسی، آنگاه ساکت شود، ادامه ندهد کلامش را، تمام نکند کلام را. آقال اذا علمت، هنگامی که شما شناختید، شرط را بگوید به غیر جواب لشرط، دیگه جواب شرط را بیان نکند. فان السامع یبقی منتظرا، به تحقیق که شنونده باقی میماند در حالت انتظار. و یجده ناقصا، و مییابد این سامع مر کلام را ناقص. حتی یتم کلامه، تا اینکه تمام کند، یا یتم کلامه، هر دو درست است، تا اینکه تمام کند متکلم کلامش را. فمثل هازا یسمی المرکب ناقصه، مثل این مثال ها مرکب ناقص نامیده می شود. و یعرف به انه، و تعریف می شود این مرکب ناقص به اینکه ما لا یصح للمتکلم از سکوت علیه، آن چیزی که صحیح نیست برای متکلم سکوت کردن بر آن چیز. به عبارت آخر، یک کلامی است که هنوز سامع در حالت انتظار باقی مانده است. اما مرکب تام نیز به نوبه خود تقسیم می شود به خبر و انشاء. انشاء الله ادامه بحث در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.